اینجا تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
توجه به درآمدهای مالیاتی در شرایطی که کشور وابسته به درآمدهای نفتی و فروش نفت هم مورد تحریم آمریکا قرار گرفته، باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره. ارتقا درآمد مالیاتی بین 50 تا 60 درصد بودجه کشور میتونه بسیاری از مشکلات در تامین بودجه رو حل بکنه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. جناب صمد حسن‌زاده عضو کمیسیون کار، تعاون و امور اجتماعی اتاق بازرگانی و جناب محمد فیضی عضو کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای حسن‌زاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای فیضی خدمت هستالی هم سلام و شب بخیر میگم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم اگر مواردی باشه که در خدمتتون باشه.
متشکرم جناب فیضی و جناب حسن‌زاده از هر دو بزرگوار که در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای فیضی گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. الان ما راجع به افزایش درآمدهای مالیات که صحبت میکنیم، شاید اولین گام ضرورتاً این باشه که به موضوع فرارهای مالیاتی توجه بکنیم. الان آماری که به طور تقریبی و پیش بینی شده در مورد درآمدهای مالیاتی که در واقع حاصل نمیشه و از اون به عنوان فرار مالیاتی در کشور یاد میشه چقدر هست آقای فیضی؟
صورت رسمی این که بیاد اعلام بشه و تصدیقم بشه توسط نهادهای زیرربط نمیشه رقم خاصی رو گفت، ولی معمولا گفته میشه همین درآمدی که ما به صورت درآمد مالیاتی داریم و تقریبا 115,000 میلیارد، معمولا بین 130 تا 140 هزار میلیارد تومان یاد میشه که ما متأسفانه بله فرار مالیاتی در کشورمون رو شاهد هستیم که واقعا نیازمند ترمیم در این حوزه هستیم و در هیچ کجای دنیا ما چنین واقعی رو بدین عمق متاسفانه مشاهده نمی کنیم.
بله آقای حسن‌زاده، یکی از بحثایی که حالا در رهگذر همین فرار مالیاتی مطرح میشه، ما سالهاست راجع به فرار مالیاتی صحبت میکنیم، به رغم اینکه خب ما به حال قانون جدیدی از مالیات رو هم در ظرف یکی دو سال اخیر مجلس مصوب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده، باز هم شاهد هستیم که دستگاه‌های متولی در این عرصه جمله سازمان امور مالیاتی یا نهایتاً وزارت اقتصاد اعلام می‌کنن که فرار مالیاتی همچنان به عنوان یکی از مشکلات جدی فراروی در واقع پوشش کامل مالیاتی در کشور وجود داره. از نگاه شما چه دلایلی برای در واقع عدم انسداد فرار مالیاتی در کشور وجود داره؟
من اعتقاد دارم که با این همه سازمان‌های نظارتی، با این همه سامانه‌های الکترونیکی و سامان مجهز به تمام سیستم‌های الکترونیکی، امروز در کشور شایسته نیست که مسئولین بفرمایند که ما نمی توانیم مسائلی که چندین سال همیشه بخش خصوصی واقعی را به خاطر پرداخت مالیات های سنگین با فشار مسائل روبرو می کند، امروز بگن که امکان این که دسترسی به اونهایی که چندین سال با بزرگترین امکانات کشور استفاده می کنند و هیچ گونه مالیاتی برای دولت برای کشور پرداخت نمی شود. من اعتقاد دارم مسئولین محترم مجلس، بالاخره این که مجلس در تمام امور در سر تمام مسائل قرار دارد، می تواند نظارت های بسیار قوی و سیاست های بسیار قدرتمند برای کنترل این مسائل که امروز کشور ما با این مشکلات اقتصادی روبرو شده است، نباید اجازه بدهند یک عده از موقعیت‌های کشورمون سوء استفاده بکند و فشار برای فقط واحدهای شناسنامه‌دار بیفتد که سالیانه رقم‌های بسیار بزرگی مالیات پرداخت می‌کنند. و امسال ما در رقم‌های بودجه می‌بینیم که باز با یه افزایش 18%، 20%، و من اطمینان دارم باز هم این فشار برای واحدهایی که فعال هستن، واحدهایی که چندین سال همیشه مالیات خودشون را میپردازن، برای کشور ثروت تولید میکنن، حتما فشار برای این واحدهای تولیدی بیشتر خواهد.
بله آقای فیضی، یکی از بحثایی که در رهگذر همین مسئله افزایش درآمدهای مالیاتی در قالب لایحه بودجه سال آینده مطرح شد، بحث درآمدهای پزشکان هست که باید مالیات اون اخذ بشه و بر ترتیب عددی که اعلام شده اگر اشتباه نکنم بالای 7000 میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان داره در کشور سالانه صورت میگیره. من یه اظهار نظری دیدم از آقای نمکی که واقعا تعجبم کردم، سرپرست وزارت بهداشت که به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت بهداشتم به حال معرفی شدن ظاهرا به مجلس، این بود که پیگیری، جمله دقیقشون هستش که پیگیری در واقع درآمدهای مالیاتی از پزشکان یا در واقع اعمال مالیات بر درآمد پزشکان موجب بی‌اعتمادی در جامعه میشه، که من واقعا تعجب میکنم که یک کسی که به حال در قالب سرپرستی وزارتخونه هست و شرایط کشور رو میدونه و به هر ترتیب ضرورت ارتقاء در واقع درآمدهای مالیاتی رو میدونه بگی که اگر ما بریم مالیات از درآمد پزشکان اخذ بکنیم این حتما موجب بی‌اعتمادی در جامعه میشه، در حالی که این خودش اعتماد سازه و از در واقع تبعیض مالیاتی جلوگیری میکنه و همه به هر حال مکلف هستن، مخصوصا قشر پزشکان که خب قطعا درآمدهای خوبی هم دارن باید مالیات خودشون رو پرداخت بکنن. نظرات شما رو بشنویم در این خصوص که اساسا ما باید در حوزه در واقع فرار مالیاتی هم تو که جناب حسنزاده هم اشاره کردن بریم به سمت کسایی که درآمدهای خیلی خوبی رو کسب میکنن ولی حاضر به پرداخت مالیات هم نیستن. بعد یه ادعای حمایتی هم مثل صحبت‌های آقای نمکی مطرح میشه که خود این هم میتونه یه جوری وجاهت هم بده به فرار مالیاتی.
تشکر میکنم از جناب آقای حسنزاده و جناب علی. ببینید به نظر من اگر ما بخوایم به صورت سیستمی و موفق عمل بکنیم، این که بیایم یک قشر خاص رو مد نظر قرار بدیم و به دنبال گرفتن مالیات از این قشر خاص باشیم و بخوایم کمبودها رو در یک حوزه جبران بکنیم، به نظر من زیاد مناسب جلوه نمی کنه. بله همه ما بایستی با فرهنگ مالیاتی خودمون رو عادت بدیم و سعی بکنیم که درآمد مالیاتی دولت رو بپردازیم، ولی اینجا خدمتتون عرض میکنم که ما در درآمدهای مالیاتی مالیات اشخاص حقوقی، مالیات اشخاص حقوقی که عرض میکنم منظورم مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی هستش، مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی، نهادها، بنیادهای انقلاب اسلامی، مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی، مالیات شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به استان قدس رضوی که فقط بند اول درآمد مالیاتی در کشورمون رو شامل میشه، یعنی مالیات اشخاص حقوقی بایستی بر این قسمت تمرکز داشته باشیم که بالای 12000 میلیارد تومان به صورت ملی فقط در این قسمت ما میتونیم درآمد رو شاهد باشیم که جمع کل استانی و ملیش رو هم اگر بیام نگاه بکنیم بالای تقریبا 37000 میلیارد تومان در
عدد این عدد قابل توجهی هم هست. بله
بله بله، که این عرض کردم خدمتتون مالیات بر اشخاص حقوقی. حالا اون بحثی که شما فرمودید بیشتر در بحث بند دوم قرار میگیره که همون مالیات بر درآمدها باشه، که در اینجا مالیات حقوق به حال کارکنان بخش عمومی، بخش خصوصی، مالیات مشاغل و متفرقه درآمد و مستغلات و حالا معافیت‌های مالیاتی جمعی خرجی رو هم در بر میگیره. بله در اینجا هم به نظر من بایستی اشخاص، حالا بخش دولتی یا اونایی که کارشون مشخص هستش و از شفافیت دریافت حقوق بهره‌مند هستن، معمولا به راحتی میان حقوق مالیات خودشون رو هم پرداخت میکنن. توی همه دنیا هم این عرفه، ولی حالا مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و مشاغل و غیره هم دوباره بایستی فرهنگ دادن مالیات رو بیایم تقویت بکنیم. حالا مالیات بر ثروت یه قسمت عمده ای از درآمد مالیاتی کشورمون رو به خودش اختصاص میده. 4,000 میلیارد مالیات بر ثروت داریم که میتونه شامل مالیات بر ارث و نمیدونم مالیات های اتفاقی و مالیات نقل و انتقال سهام و اینجور موارد رو، حالا نقل و انتقال املاک رو در بر داشته باشه. حالا مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات، یعنی تقریبا میشه گفت این 5 نوع مالیاتی که خدمتتون عرض کردم به نوعی شاکله درآمد مالیاتی 153 هزار میلیاردی در کشورمون رو شکل میده.
بله.
و عرض کردم خدمتتون اگر نهادهای نظارتی قوی و همچنین فرهنگ ناب دادن مالیات به دولت در کشورمون رو داشته باشیم، مطمئن باشید که این رقم رو میتونیم تا مرز 2 برابر افزایش بدیم. الان درآمدهای ما، یعنی علاوه بر مالیات ها، درآمدهای دیگری که داریم اگر با هزینه هامون مقایسه بکنیم، نفت و درآمدهای نفتی و همچنین اسناد و اوراق خزانه رو کنار بذاریم، خب 112 هزار میلیارد ما هم اینه که ترازمون منفی هستش، که به راحتی به نظر من با کنار گذاشتن درآمد نفت و به حال اوراق مشارکت و قرضه و اسناد و اینا، به راحتی میتونیم با فرهنگ سازی مناسب همین 112 هزار میلیارد تراز منفی رو هم جبران بکنیم.
بله، به نکات ارزشمندی اشاره فرمودید جناب فیضی. اجازه بدید صحبت‌های آقای حسن‌زاده رو هم بشنویم. از نگاه شما آقای حسن‌زاده، با توجه به اینکه خب حسالی در بخش اول فرمایشاتون اشاره فرمودید که متاسفانه به حال همواره در لوایح بودجه سنواتی دولت فشارش رو میذاره بر گرده مالیات دهندگانی که به حال هر ساله مالیات خودشون رو به طور شفاف پرداخت میکنن و به حال مؤدیان خوش حسابی هستن که هیچ وقت از دچار فرار مالیاتی هم نشدن، از نگاه شما برای اینکه این رویه معیوب در واقع مالیاتی در کشور اصلاح بشه چه راهکارهایی وجود داره؟
من از توضیحات بسیار خوب جناب آقای فیضی تشکر میکنم. میدونید آقای، ما ملت بسیار نزیب، ملت بسیار شایسته داریم.
بله.
و همه ملت ما همیشه علاقمند به ارتقاء جایگاه اقتصادی کشورمون در حوزه اقتصاد، در حوزه عمران، ولی یه مقدار فرهنگسازی میخواهد. بالاخره تجربه گرفتن مالیات در دنیا یه چیز بسیار طبیعی و معمولی از همه ملت برای اینکه یه معیشت عمومی برای کشور فراهم بشه، یک پیشرفت اقتصادی عمرانی در کشور اتفاق بیفته، حتما نسبت به درآمدهای خودش رو مالیات بپردازه.
اون
تا بالاخره ما چندین سال بالاخره این یه موضوع نهادینه شده، شرکت هایی هستن، بعد مؤسساتی هستن که همیشه با استفاده از روابطی که همیشه شامل بوده، همیشه حاکم بوده، استفاده میکنن و به نوعی از پرداخت مالیات فرار میکنن. من اعتقاد دارم که مسئولین نظام با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشورمون که یک نگرانی بزرگی مخصوصا در بودجه سال 98 در حوزه عمرانی دیده می شود، من اعتقاد دارم رقمهایی که برای فروش نفت و دریافت مالیات در بودجه لحاظ شده کاملا قابل محقق و تحقیق شدن وجود ندارد. بالاخره مشکلاتی که در جامعه و در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ما وجود دارد، تحقق این رقم ها در بودجه بسیار ضعیفه. و این مسئله مخصوصا در حوزه عمرانی، میدونی حوزه عمرانی یه جایگاهی است که برای کشور عمران احساس به وجود میارد، اشتغال به وجود میارد، سرمایه به وجود میارد. وقتی در بودجه 20% برای عمران با این تورمی که خود بانک مرکزی امروز به 40% اعلام میکند و پیشبینی سال 98 هم بیشتر از این رقم خواهد بود، یعنی این رقم امروز منفی هست و فردا مشکل بیکاری ما، مشکل کمبود نقدینگی در جامعه، مشکل معیشت مردم، یک ناهنجاری ها و یک نگرانی های بسیار بزرگی فراهم خواهد کرد.
درسته.
اعتقاد ما این است که دولت با سیاست های قوی و سیاست های مدون و مسئولین تمام نظام همسو با سیاست های دولت یه تعامل بسیار بزرگی را ایجاد کنند که بتوانیم در کشور یک آرامش خاطر، یک رفاه عمومی، یک امکانات بسیار خوبی برای معیشت مردم در کشور فراهم بشه.
انشاءالله
با این رقم ها یک نگرانی های بزرگی برای کشور ما فراهم شده که انشاءالله خداوند به همه مسئولین ما کمک بکند. من اعتقاد دارم همه ملت ما علاقمند هستند که حتما مشارکت کنند و این مشکل را برای کشورمون به درستی حل کنند.
انشاءالله. متشکرم از حضرت عالی جناب حسنزاده و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
متشکرم. جناب فیضی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم.
خواهش میکنم خدمتتون.
شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص مهمترین موانع رشد درآمد مالیاتی در کشور و راههای مقابله با فرار مالیاتی گفتگوی من رو شنیدید با آقای حسنزاده، رئیس کمیسیون تعاون و کار اتاق بازرگانی ایران، و جناب محمد فیضی عضو کمیسیون بودجه و تلفیق مجلس. مدیرعامل شرکت مهاب قدس اعلام کرد ایران به عنوان طراح و مشاور ساخت بزرگترین سد خاکی جهان انتخاب شد. ناصر ترکشدوز گفت ایران با برنده شدن در مناقصه ساخت بزرگترین سد و نیروگاه برقابی افریقا به عنوان طراح و مشاور ساخت بزرگترین سد خاکی جهان برگزیده شد. وی با اشاره به اینکه این سد خاکی 17 کیلومتر است گفت مخزن دریاچه این سد 6 برابر دریاچه سد کرخه، بزرگترین سد ایران معادل 35 میلیارد متر مکعب است. وی با بیان اینکه این طرح داره یک سد خاکی و یک سد بتونی غلتکی است گفت نیروگاه این سد نیز با قدرت تولید 2150 مگاوات بزرگترین نیروگاه برقی افریقا خواهد. نه دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم، آماده ایم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی رو تقدیمتون کنیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی در مورد اهداف سفر آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به سوریه می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب دکتر عباس اصلانی کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر اصلانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، شب به نام خدا. بنده هم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم عرض سلامشم به خیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. به نظرم در فضای سالهای اخیری که به ترتیب از سال 2011 سوریه با گروه های مختلف تروریستی در نبرد بوده، این اولین سفر یک مقام ارشد کشور ما در سطح معاون اول به دمشق هست. بفرمایید که چه اهدافی مترتب هست بر سفر آقای جهانگیری به سوریه؟
بله، عرضم به حضور شما. خب بحث تحولات سوریه که طی سالهای گذشته جریان داشت عمدتا در حوزه امنیتی و نظامی بود. در سالهایی که خب منتهی به حالا شکست دادن به صورت عمده تروریست‌ها در این کشور شکل گرفت، نیاز بود که خب در حوزه های غیر نظامی از جمله تحولات حالا سیاسی و اقتصادی هم خب اقداماتی شکل بگیره و مقامات ایرانی هم در سطوح مختلف یا قول معروف در سطح های پایین تر از معاون رئیس جمهور قبلا مشاهدش بودیم که به سوریه سفر داشتن و با مقامات این کشور دیدار کردن. منتها من فکر میکنم سفر آقای جهانگیری با توجه به این سطحی که خب داره و تیم همراه ایشون یک تیم اقتصادی از بخشای خصوصی عمدتاً هستن، به نظرم اهمیت این سفر رو نشون میده و اراده جدی برای درگیر شدن دو کشور در حوزه همکاری های اقتصادی. یک دلیل و شاید نیاز بشه گفت برای همکاری های اقتصادی این باشه که بعد از شکست توریست ها در حوزه میدانی و نظامی شاید نیاز بر این باشه که خب دو تا کشور در حوزه اقتصادی هم فعالیت بکنن، چرا که خب توسعه اقتصادی میتونه از بازگشت افراطی‌گری و گروه های افراطی در حوزه سیاسی و حالا حوزه های مختلف توی سوریه کمک بکنه و یک لازمه کار هستش. از طرفی دیگر هم خب دو تا کشور از محل همکاری اقتصادی در حوزه های مختلف میتونن منافع همدیگر رو تأمین بکنن، یعنی یک طرف نیاز طرف مقابل رو تأمین بکنه ولی در قبالش هم منافع خودش رو کسب بکنه. به خاطر همین من فکر میکنم سفری که در سطح بالا الان شکل گرفته نشان دهنده اون جدیت هستش که خب ما شاهد هستیم که معاون رئیس جمهور بعد از چندین سال خب سفری داریم در این سطح سوریه و این نشون میده که در آینده احتمالاً اون جدیت در همکاری های اقتصادی و سیاسی و حالا یه بخشش هم فرهنگی در آینده بیش از پیش مشاهده این خواهیم بود.
بله، یه نگاهی هم داشته باشیم آقای دکتر رحسانی به شرایط میدانی و عملیاتی در سوریه در جنگ با تروریسم که به حال یه اطلاعاتی هم در اختیار از شنونده قرار بدیم که الان واقعا در چه جغرافیایی از سوریه همچنان فعالیت های تروریستی وجود داره؟
خب عمده بخش هایی که خب در سوریه هست دولت و ارتش این کشور تونستن اونها را از تروریست ها باز پس بگیرن و تروریست ها رو توی مناطق مختلف شکست بگیرن. منتها بحث هایی که اخیرا مطرح شده، یکیش مربوط میشه به استان ادلب. خب ما شاهد بودیم که ترکیه و روسیه در این زمینه توافق رو داشتن و قرار بود یک منطقه‌ای که مشخص شده تروریست ها یعنی سلاح‌های سنگین خودشون رو از اونجا خارج بکنن، یه همچین اتفاقی نیفتاده و دولت سوریه هم هشدار داده که خب شاید یک سری اقداماتی رو در این زمینه انجام بده. منتها خب اینجا سه تا کشور دیگه روسیه، ترکیه و ایران هستن که خب طی روند آستانه با هم مذاکراتی رو داشتن. من تصورم این هستش که در تحولات مربوط به ادلب خب سران این سه کشور یعنی ایران، ترکیه و روسیه به زودی دیداری رو در مسکو خواهند داشت و فکر میکنم این از جمله موضوعاتی باشه که بهش بپردازن که احتمالاً تقریبا شاید چند هفته دیگه توی مسکو برگزار میشه. تحولات مربوط به حالا منبج هستش که خب اونجا کردها حضور دارن و بعد از بحث خروج آمریکا از سوریه خب ما شاهد حضور نیروهای پلیس نظامی روسیه اونجا شاهد بودیم، ولی عمدتا اون چیزی که الان به لحاظ میدانی بهش اشاره میشه و مورد دغدغه شاید باشه در کنار منبر، شاید مهمتر از اون بحث ادلب هستش که این هم خب با توجه به جمعیت زیادی که خب اونجا وجود داره و پیچیدگی های عملیات نظامی برای شکست دادن تروریست‌ها که از مردم به عنوان سپر دفاعی استفاده میکنن، این شاید نیازمند بررسی دقیق‌تر باشه و به خاطر همین هستش که شاید ما منتظر الان مذاکرات سیاسی در کنار اقدامات میدانی باید باشیم تا ببینیم که چه تصمیمی در این زمینه گرفته میشه، با توجه به اینکه خب ترکیه متعهد شده بود گروه‌های مسلح به تروریستی رو اونجا وادار بکنه که سلاح‌های سنگین رو خارج بکنن و این اتفاق نیفته، باید ببینیم که در مرحله جدید به چه تفاهمی طرف‌های مختلف میتونن برسن.
بله، ما کمتر دو دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید. با توجه به توضیحات جناب عالی، الان فضای گفتگوهای سوری برای حل مناقشه در سوریه چگونه هست الان با توجه به اینکه دست برتر و دولت سوریه داره؟
بله، توی حوزه سیاسی هم خب مذاکرات سیاسی یا کمیته مربوط به قانون اساسی در جریان هستیش که به کمک کشورهای ضامن یا همون سه کشوری که توی راهنده آستانه هستن و با حضور نماینده سازمان ملل یا برخی کشورهای موضوع در جریان هست. خب این هم به موازات اون تحولات میدانی سایر گفتگوهایی که خب در زمینه سیاسی اقتصادی بین کشورها و سوریه در جریان هست، اون هم ادامه پیدا میکنه. منتها در این خصوص هم همچنان سوالاتی یعنی وجود داره، این که آیا اون کمیته قانون اساسی که میخواد تدوین بکنه آیا یک قانون کاملا جدید هست یا اصلاح قانون اساسی قبلی هست و این که چه ویژگی‌هایی رو باید داشته باشه. ولی این هم باز همونطور که شما فرمودید در شرایطی هستش که دولت و ارتش سوریه تونسته گروه‌های تروریستی و حالا معارض مخالف رو اونها رو گروه‌های تروریستی رو شکست بده و به عبارتی دست برتر رو داره.
بله.
و در ادامه بعد حالا منتظر ادامه این گفتگوها باشیم تا ببینیم اون چیزی که در راستای منافع مردم سوریه هست اتفاق بیفته. ایران هم موضعش توی این روندهای سیاسی همواره اعلام کرده اون چیزی که مهم هست این هستش که مردم سوریه سرنوشت و آینده خودشون
تعیین میکنه. متشکرم از جناب عالی آقای دکتر اصلانی و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بنده هم تشکر میکنم از شما.
خداحافظتون باشه.
خدا.
سفر معاون اول رئیس جمهور به سوریه موضوع گفتگوی من بود با دکتر عباس اصلانی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل. فرصت ما در برنامه امشب بدون خط خوردگی هم به اتمام رسیده. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.